سلام، من یه محفوظ همی که اجازه فرمودید با اجازه میزید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا نکاتی که بله ارزون بود، من هفته قبل میخواستم هفته قبلش عرض کنم، یادم رفت. اون جلسه قبلی، نه جلسه قبلش، نقل کردم اون مقاله اون آقا را در اینکه ماشین دارای هوش بتونه نفسمند بشه، دارای روح بشه. عرض کردم، گفتم ایشون کلماتی را که به کار بردم دوالیسم و مونولیسم گفتم، بعد مباحثه تذکر دادم، هی میخواستم هفته بعدش بگم، یادم رفت که مونیسم. حالا من چی نبود، غلط خوندن نبود، از حافظه مطالعه کرده بودم. مونو و مون هر دوتاش پیشونده و به کار میره. اون لام هم دیگه تو ذهن من نسبت به اونس شاید به سایر کلمات اضافه شده بود که مونولیسم آمد. لذا درستش دوالیسم و مونیسم. این من عرض کرده بودم معلوم باشه، چون تذکر بعد مباحثه دادم این معلوم باشه. خب یه نکته دیگم که ادامه اون بحثی که داشتیم در مراتب چه بود؟ پایه‌هایی که ممکنه درش هوش و آگاهی و سایر چیزها ظهور پیدا بکنه، و یکی هم خود مراتب، هم خود آگاهی، مراتب پایه‌ها، و بعدش هم مراتب خود آگاهی که ما دنبالش هستیم. عرض کنم که بفرمایید. پس ما اون آتشیت هم ندارن. حالا یه سه چهار جلسه قبل یه جمله‌ای گفتم که ما این دو سه جلسه که گذشت به خاطر فرمایش ایشون و اینکه ما دفع دخل بکنیم و موضوع بحث ما کاملا روشن بشه که ما دنبال کدوم موطن آگاهی هستیم، قصد هستیم، و بحث ما نافی چیزای دیگه نیست، این دو سه جلسه از این گذشت. ولی زا عرض کردم که اون پایه هایی که میتونه چیزی درش ظهور کنه مراتبی داره، و چی آگاهی هایی هم که ظهور میکنه اونم خود آگاهی مراتب داره. ولی زا اینا با هم دیگه یه رابطه تنگا تنگی داشت. در پایه ها عرض کردم که خب یه پایه هایی هستن که زیر اون سطح اتم ها، اونا صحبتشون شد و مربوط به بحث ما فعلا نبودن، ولو اونا میتونن دخالت کنن در هوش خرق عادت یا چیزایی که انواع آگاهی که صحبتش شد میتونن دخالت کنن، اما اون مربوط به بحث ما نیست. سطح اتم و سطح مولکولی بالای اتم و همچنین مولکول های عالی که در محدوده بیوشیمی و بر مبنای کربن بودن، اینا هم باز آگاهی درشون ظهور نمی کرد، حتی جسم و نامن هم نبود. اینا را عرض کردم، جسم و نامن اونجایی بود که سلول تشکیل می شد و از خاصیت تکثیر سلولی بهره مند بود، دی ان ای داشت. به محض اینکه ما به دی ان ای رسیدیم، جزء لایتجزای جسم و نامن را پیداش کردیم، و باز منافاتی با سایر اینا نداشت. اینا را دیگه این دو سه جلسه هی تکرار کردم، هر کدوم هم تشریف نداشتید انشاءالله یه مروری بکنید جلساش هست. خب این تو چنین فضایی باز ما هنوز آگاهی نداشتیم. آگاهی حس جسم و نامن حساسون متحد. اول مرتبه ای که جسم نامی که دی ان ای داشت و تکثیر سلولی داشت قدرت حس پیدا میکرد، اونجایی بود که ما سر و کارمون با چی باشه؟ با نورون باشه. نورون به معنی یک رشته عصبی، بافت عصبی، عصبه، یک رشتهش میشد چه؟ میشد اون نورون. وقتی این پدید میومد، این سلول، این جزء لایتجزا در فضای خودش قدرت چی داشت؟ درک یک پیام و انتقال پیام. درست شد؟ اینجا بود که اولین مرحله پیام، انتقال پیام، آگاهی میتونست مطرح بشه. و بعدش مراحل بالاتر آگاهی که خودآگاهی بود با اون طیف وسیعی که داره، که اونم عرض کردم که خیلی دنبالشن، که شبیه نورون که اصل اون انتقال و پیام و آگاهی اولیه را قدرتش ایجاد میکنه، اون اول چیزی که جزء لایات جزای خودآگاهی حساب میشه، اینم جلسه قبل عرض کردم دنبالشم. جای مختلف مثلا کلاستروم یه گزینه و یه کاندیدی بود برای چه؟ برای اینکه بگن خودآگاهی که در ما هست زیر سر اونه، که اگه او مختل بشه، خراب بشه، به عنوان یک جزء لایتجزای فعال شکستی درش پدید بیاد، آگاهی میره. تحقیقات مفصل در انجام میده. اینا هم عرض کنید. دنبال این. فقط اونی را که میخواستم هفته قبل باز بگم یادم رفت، تطمیمش این بود. اگر نظر شریف دون باشه، من گفتم که نه از باب پیشگویی، بلکه از باب پیشبینی معتزد و مستوهره به برهان، بلکه بالاتر از برهان ارائه شهودی. بحثایی که جلسات قبل عرض کردم که ما اینجوری تو ذهنه که افلاطون گرایی به زودی که میگم نه یه روز دو روز دیگه معلومه، اینجا تو فضای مون به زودی افلاطون گرایی یک مبنای واضح نزد کل بشر خواهد شد، که اصلا مبانی دیگه رنگ میبازه. این من اینجوری گمانم. درست شد؟ چرا؟ به خاطر اینکه مبادش را بشر قدرت پیدا کرده و ابزارش دارن. زمانهایی بوده که اینا بحثای صرفا فلسفی بوده، متافیزیکی بوده، ابزار ارائهش را بشر نداشته. الان با پیشرفت هایی که در ریاضیات و چیزهای کل من اسمشم بین رشته ای که الان من حالت بین رشته ای ابزاری بشر داره که میتونه بیاره جلو چشمشون بوده. چشم منظورم چشم جسمانی نیست، یه بار دیگر اون چشم عقله، همون چشمه بود که به درستی اون که بود منطق دان گودل بود. خب بابا چشم ما عناصر ریاضی رو میبینه، چه فرقی میکنه با اینکه با چشم ما این مداد رو میبینه؟ و حرف بسیار درست. خب بنابراین الانم ابزارش هست. تو مقاله اندیشه وقتی میخواست فرگه بگه اندیشه موجود عینیه، یادونه اونجا چی گفت؟ تو پاورقی ظاهرم مقالش ما مباحثه کردیم چند سال پیش، اونجا گفت که ببینید این اندیشه که من میگم عینیه، یک سنگ معدنی را میارم نشون میدم، میگم اینا این سنگ رنگش سیاهه، خصوصیاتش اینه، زبره. گفت من نمیتونم اندیشه را بیارم به شما نشون بدم، مشکل کار ما فقط همینه. ولی چیه؟ به عنوان یک موجود عینی که اگه انسانم نباشه اندیشه هست. خب یکی از مهمترین مقالات قرن 20 مقاله اوه، من جلوتر را عرض کردم، ما مباحثش کردیم برای اهمیتش. بین راه اون قضای کرونا اومد تعطیل شده، حالا نصفش مونده. عرض کنم که این، ولی اینا باز مال اون زمانه. خود او، من گمانم اینه، اون هوسرل بود کی بود که کله پاچه کرد او را دیگه،
میمون فرگه تذکری به هوسرل داد که منطق تو داره روانشناسی گرایی یا اصالت روانشناسی میشه، فرگه تغییری در اندیشش پیدا شد.
بله این بله، یعنی مناظره دارن، مکتوب هم هزار بله. رفت و برگشتشون مکتوبه، اینا چیزای مکتوبات این چنینی خیلی خوبه، مثل مکاتبات بین علمایی که سوره گرفت رو بعدیش عرض میکنم. بله کتاب نوشته بود، جلد اول شاهوسر نوشته بود، جلد دوم دیگه چاپ نکرد. چرا؟ چون خودش مبناش عوض شد. و نبود جز این که اون آقای فرگه نیومد فقط یه برهان برای او بیاره. من این عقیده مدام و رفت و برگشت هایی که شد چشم عقل هوسر دید این مبنای افلاطون رو دید. وقتی دید دیگه هم پشت پا دید تمام شد. همه تلاش ما تو مقایسه من جلوترم عرض کردم ما این ابزار رو داریم، شناسایی کنیم، این ابزار رو به کار بگیرید، چشم نوع بشر از دبستان دیگه میتونه نشون بهشون بده. این چیز کمی نیست. شما وقتی از کودکی چشمش دیده این عناصر را تمام میدید. ولی خب خود فرگه عرض کردم حالا دیگه درستی ها غلطش نمیدونم، ایشون با این خصوصیاتی که داشت پایه ریزی که منطق ریاضی را کرد درست نبود. اومد سراغ قضای شخصی و قضای اتمیک رو شخصیه بنا گذاشت و این خیلی ناجور شد. 100 سال الان این مشکلات پیش اومده ولی همین کار اوناست. اگه همون چیزی را که او به دنبالش بود که قضای ریاضی بود، قضای اتمی خودشم را با همون ریخت ریاضی پایه ریزی کرده بود به منطق محمولات روی عناصر ریاضی پایه ریزی کرده اومده بود، این مشکلات امروز نبود. من میگم حالا دیگه حرفی که به دهن من طلبی خود بالاست، اما میگم درد دل طلبی. خب حالا عرض من این بود که ما در قضیه فیزیکالیسم و این که فیزیکالیسم مقابل افلاطون گراییه، من چه عرض کردم؟ گفتم روی کرده اینها که امروز هست علوم شناختی خیلی خوبه، به خاطر اینکه تمام کوچه پس کوچه های ساختار دماغ و مغز و روح و چیزایی که مربوط به عالم همه رو میرن. درست مثالش عرض کردم، مثل کسی که میره انبر دست و پیش گوشت اینا رو برمیداره، رادیو رو بازش میکنه برای اینکه اونی که داره تو رادیو حرف میزنه پیداش کنه. روی کرده خوبیه. چرا؟ چون خلاصه تمام کوچه پس کوچه های رادیو رو میره و مطمئن میشه که اونی که حرف میزد توی نیست. اون جایی که سیر نهایی او عرض کردم کجا میرسه؟ میرسه به اون آنتنه. وقتی آنتن و مدالش اینا رو که حالا قبلا عرض کردم، فقط میخوام یادآوری بشه، وقتی به اونجا رسید از بیرون داره یه انباجی میاد، اوناست که سبب میشه خلاصه این دیافراگم رادیو هم ارتعاش پیدا کنه حرف بزن. از اونجا آنتن. اونی که الان عرض منه با اون جلسه قبل یادون را میدونم بگم اینه، عرض کردم پیشبینی مستظهر به مطالب افلاطون گرایی. بشر وقتی رفت در سراغ این که جزء لایتجزای آگاهی و درک را پیدا کنه، در نهایت سیرش میرسه در همین دستگاه دماغ خودش، به جای این که به کلاستر روم برسه به آنتنی میرسه یا شبه آنتن، یعنی میرسه به یه جایی که میبینه در دماغ خود متعال تعبیه کرده چی را؟ یه گیرنده را. یعنی فقط همین جمجمه بسته نیست که هرچی از مال همین. عجب رسیدیم ها، تو پیکره دماغ رسیدیم به چیزی که میگیره از بیرون. البته من که میگم به آنتن و گیرندش صرفا میخوام تشبیه کنم و الا نمیخوام بگم حتما انباجی بیاد یا بره، که اونم البته مانعی نداره. به نظرم الان امروز سیاله هایی که قوه باصره ما میفرسته از ضوابط علمی هم قابل اثباتی یا شده، اگه من خبر ندارم، هر انسان وقتی میبینه یه سیاله میفرسته، همونی هم که زیر اتم میگن ناظر تأثیر میگذاره، من که گمانم اون همینه. ما صرفا این نیست که الان هم میخوام که مبدعش رو در اون اجزای کوانتومی مغز ما پیدا کنه، درسته؟ ولی خلاصه میفرسته. خب چطور مغز ما فرستنده داره گیرنده میشه نداشته باشه؟ یه چیز گیرنده، اما گیرنده ای که صرف این چیزای ساده نباشه. تعبیری که خود فرگه داشت گفت چی؟ گراس گرگارم گرد میگفت ما اون ایده را مثل چنگ میزنه چیزی، قاشقی مدادی چیزی میگیره، میگفت ذهن ما اون ایده بیرون چنگ میزنه، گراسپینگ چنگ میزنه و را میگیره. خب حالا یعنی چی؟ تعبیر استعاری. یعنی چی؟ یعنی ما چنگ میزنه. ما که چنگ میزنی یه مداد رو میگیریم، مداد من نیستم، ذهن منم نیست، چنگ میزنم میارم بشت دست، ذهن ما هم یه چیزی بیرونه چنگ میزنه. اینا تعبیراتیه که مشکل، حالا میرسیم دنبالش. علاوه ای حال اینم یه عرض من که ما جزء لایتجزای آگاهی های درجه بالا را در اجزای دماغی که فقط مدیریت خود مغز و محدوده ذهن ما در همین سطح تبادل نورون ها سب بکنیم کارا نداره. ملاحظه؟ میرسیم به یک جزء لایتجزایی که ارتباط برقرار میکنه بین مجموعه مغز ما با چی؟ با بیرون خودش. بیرون به یه معنای وسیع. بارها گفتم امیرالمومنین صلوات الله علیه تو نهج البلاغه دو تا سه تا سوال مطرح کردن، ذهن بشر رو میبرن هر که به اندازه فهم خودش. فرمودن که جنین تو شکم مادر میمیره، جمله نهج البلاغه، بارها من اینو گفتم. خب حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که وقتی میمیره، خب ملک الموت میخواد بره روحش رو بگیره، چطور دسترسی داره به بچه تو شکم مادره؟ که حضرت فرمودن که آیا از این منافذ بدن، مثلا بینی مادر، دهن مادر، از منافذ بدن مادر ملک الموت وارد میشه، میره تو اندرون او، میگه به جنین میگه که روح دا بده. اما هو چی؟ یدخل علی من منافذ ها، اینجور تعبیر هم. این سوال اول بود، ساده ترین راه که ملک الموت سوراخی پیدا کنه تو بدن مادر، بره اندرون او چه کار کنه؟ سوال دوم، یا نه لازم نیست بره تو، همون بیرون ملک الموت دعت ها فعجابت ها میگه آی جنین روحش، روحت ها بیا، بدو بیا، از همون بیرون بدن مادر صداش میزنه بیا، اونم میره. اینم سوال، سه تا سوال بزنه یا چهار تا بود. حالا اونیش که مقصد من این بود، خیلی زیبا. بعد حضرت میگن برای اون کسی که سنگینه ولی اونی که باید بفهمه میفهمه. فرمودن نه، ملک الموت، من ملک الموت است دیگه با این تشکیلاتی که تو معارف داره. اما هو ساکنون معهوفی احشاه، ملک الموت نباید بیاد بره از بینی او بدن و صداش بره، ساکن است با جنین تو اندرون مادر، ساکنون. ببینید هر که باید بگیره گرفت. اما هو ساکنون معهوفی احشاه، ساکنون یعنی حالا بریم اونجا الان سونوگرافی کنیم یه چیزی دیگه میبینیم. بگه این میخواه حضرت بگه که خب، اما از هو ساکنون معهوفی احشاه ها برای اون مرتبه طولی ملک الموت را میگن. یعنی ملک الموت که میخواه کار انجام بده، رفت و برگشتش مکانی نیست از سوراخ بره تو، یعنی من از بیرون وایسه بگه بیا. و اینا توصیفاتیست برای کسایی که میخوان شروع کنن معارف را، و الا ساکنون معهوفی احشاه. حالا ما هم که دماغ میگیم یک گیرنده میخواد، آنتن میخواد، حالا یا آنتنی که جذب امواج فیزیکی بکنه یا نه، خلاصه به یه چیزی میرسیم که مرتبط میشه با چی؟ با فضای ماورای امواج. ولی خلاصه از اونجا میگیره، ساکنون معهوف، ولی خلاصه بشر میره. اینش منظور منه. میرسیم میبینیم که یه چیزیست که دیگه محدود به اینجا نیست. همون چنگ زدنی که فرگه میگه، یه چیزی چنگ میزنه. حالا همین چنگ زدن، من تو مباحثم عرض کردم، تعبیراتی که حکمای ما دارن بالاتر از چنگ زدنه. اونا نمیگن که ذهن ما چنگ میزنه، اونا میگن اتحاد عاقل به معقول، یا اتحاد عاقل و معقول، اتحاد حاس و محسوس. بلکه تعبیر درستش مرحوم حاجی به نظرم در منطق منظومه داشته. منطق منظومه حیف خونده نمیشه. بسیاری از مطالب شوخی میگم مثلا منطق حاجی فلسفه است، فلسفه حاجی عرفان، عرفانش دیگه معلوم نیست چیه، خدا رحمتش کنه. خب منطق منظومه اینجوری به نظرم تو منطق فرموده بودن که درک نفس کلیات را به فناء فل قدسی است، نه چنگ زدنه، نه اتحاده، از اینا نیست، اینا همه بیانات مقدماتی. بالفناء فی القدسی، که حالا اونم جای خودش جلوتر است. فناء فی القدسی منافاتی نداره با علم حصولی که ما داریم، باطن اون اول فنا صورت میگیره، بعدش تو لوح نفس اشراقاتی صورت میگیره به خاطر اون فنا. هر عقلی فنایش در قدسی بیشتر، بهرمندی او از علوم حصولی و سان دادن اونام بیشتر. چرا؟ چون اونجا یه چیزایی براش صورت میگیره، یه نوری از اون فنای فل قدسی دستش میاد. حالا منظور این عباراتیست که دارم. ما عرضمون اینه، چون ابزاری الان بشر داره که افلاطون گرایی را در چشم بشر بیاره، به زودی این علوم بین رشتهش این میشه که دنبال یه چیزی میگردن تو مغز که ببینن که حال آنتن داره، شبه آنتن. اینا میخوام برقرار کنه ارتباطش با بیرون این دماغی که به این صورت ما اسمش میده. خب پس اینم یه نکته سومی که میخواستم عرض بکنم در این که این هوش قوی که بحث ما بود. خب من راجع به اتاق چینی خیلی تاکید کردم، هنوزم تازه نرسیدیم که من اون استفاده که میخوام از اون اتاق منظور منه بکنیم، مقدماتش رو عرض کردم. ولی اونی که هست اینه که اتاق چینی که سر مطرح کرد اشکالی بود برای هوش قوی، درسته؟ اما چالش زا نبود، چالش زایی نمی کرد، اونا کار خودشون رو ادامه می دادن، یه چیز جوابی هم به اون می دادن. فقط داشت توضیح میداد که هوش قوی به معنای آگاهی را نمیتونید، نمیشه. با این همین مرحله بود، ولی مطالب خوبی داره که بعد میرسه. اما اون رفیقش، اون یکی یکی بود رفیق، البته با هم دیگه هم درگیر بودن، مراسلات دارن، درایفوس بود اسمش که درست بودن. اون نه، اون ریخت اشکالاتش، اشکالات مثل اتاق چینی نبود که بگه ما هوش قوی نمیتونیم تولید کنیم. اشکالاتش طوری بود که اصل خود حتی اساس کار سمبولگرایی و مهندسی پیشرفت نرم افزار کامپیوتر در هوش ما دوچار چالش میکرد، درگیریش اونجا بود، خیلی سنگین تر بود. لزام اونایی که زمستان هوش مصنوعی پیش اومد را بعضی میگن به خاطر او بود، بعضی میگن نه این خودش پیش اومد، بعدن دیدن که بله حرفای او به جا بود. علا ای حال او اشکالاتی داشت، ریخت اشکالاتش فرق میکنه با سنخ اشکالات او. چه کار که معلوم منظورم اینه، اشکالات او سبب شد جلوی چشم این کسایی که عاشق هوش مصنوعی بودن چیزایی را بیاره که نمیدیدن. یعنی اونایی که مهندسین نرم افزاری و مدافعین سرسخت هوش مصنوعی خیز گرفته بودن به سوی یک چیزی که پیشگویی ها عجیب و غریب هم کردن دیگه، بودجه پولاش هم را گرفتن، بعد که نشد دیگه دولت ها بودجهشون را قطع کردن، شد زمستانی روشه مست. میگن که پروژه هاشون با شکست مواجه شد، من در جریان ریزش نیستم. حالا سن شما جوان یه دیگه، من دیگه پیرم، شما این دنبالش باشید خوبه که چی شد شکست پروژه های سمبولگرایی، چی شد که شکست از کجا اومد که زمستان پیش اومد، بعد زمستان رفتن سراغ اتصال گرایی و شبکه های عصبی مصنوعی. چی شده جا؟ شکست ها چی بوده؟ ما الان نمیدونم. حوصله و عمری بود، شما جوان هستی زودتر میتونید نارا پیدا بکنید، بدونید مهم هم هست اینا. حالا علا ای حالی عده عاشق هوش مصنوعی بودن، خیز گرفته بودن برای سر برسن، پیشگویی ها کردن، حرف ها برای بشر زدن، بودجه های سنگین هم دولت ها بهشون دادن، ولی نشد. اون اشکالاتی که اون درایفوس به اینا میگرفت، این داشت میگفت شما موفق نمیشید. به اونا میگفت موفق. چرا؟ ریخت اشکالاتش ریخت اتاق چینی نبود. ریختش، حالا میرسم اینشالله بعدن اشکالات او به ریخت حرفایی که داشت عرض میکنم. ولی خب نگذاش. چیزا یا جل چشم این عاشقای هوش مصنوعی آورد رو مبنای خودش که اونا چون اون حب، این را دست میگن حب باشه یومی و یوسف، اینا عاشق او بودن، خیز برداشته بودن. اونم با بحثای خودش رو رفته برگشت و گفتم این وقتی آخرش اومدن برای اینکه آبروشا ببرن، یه مسابقه تشکیل دادن، خود همین درایفوس شطرنج بازی کرد با یکی از این هوش مصنوعی یا باخت، که بعد چون آخر گفته بود که یه بچه 10 ساله چه میفهمد چیزی را که اون هوش بالاتری هوش مصنوعی نمیفهمد. اینا خیلی بدش اومده بود، لذا اومدن این جلوتر عرض کردم باخت و بعدم اون جواب داد و خب ببینید ایشون اومد جلو چشم، اینا جلو چشم آوردن. خیلی مهم این کلمه حب و شیومی و یوسین معمولا کاربرد منفی داره، جایی میگن که ولی خب خودش فی حد نفس مفهوم منفی نیست. حب و شیومی و یوسین چیزی را که خیلی دوست بدارن کور میکنه، کار میکنه. یکی از عرض کردم مکاتبات عرفانی یکی از بهترین مکاتبات علمی است که هنوز قدرش ناشناخته. حالا کی بیان و باز کنن؟ دو تا فحل میدان هر چی سرمایه علمی داشتن آوردن میدون، یه چیز کمی نیست. هر دو فحل کارن، هر دو هم هر چی سرمایه داشتن آوردن مکاتبات شکل گرفت. بین مرحوم آیاست احمد کربلایی و مرحوم صاحب محقق اصفهانی، صاحب نهایه کپانی رضوان الله علیه ما. خیلی مرحوم اسد احمد خب خیلی لطیفه کاراشون. یه جاش میرسه به نظرم پایان یکی از نماز، ببینید قبشه خوبه بده. ایشون میگن که خدا چشم من را از غیر خودش کور کرده، کورتر باد نرنجو دیگه، این حاصل بحر کور کرده دیگه، حالا این کور خوبه چشم من را از غیر خودش کور کرده. حب و شه یومی محبت بره بالا، میگه یومی و یوسف. خب حب و شه یومی خوبه یا بده؟ خب اونجایی که محبوب بدی داره خب این بده، نمیبینه چیزهایی، ولی اونجایی که محبوب خوب داره که خوبه. این آقایونی که در فضای علمی حب به یک هدفی دارن میخوان سر برسن، یومی و یوسف، یعنی اون کسی که میخواست هوش مصنوعی جا بندازه و چه ادعاهایی تو دهه 60 و 70 کردن، درسته؟ فقط اون هدف ها میدیدن. درایفوس چی کار میکرد؟ اینایی را که اونا از حب و شی نمیدیدن با زور میاد دل چشمشون، میگه آها اینا رو ببینید، اینا میخواد، اینا نیازه. ولذا اینایی را که بهشونیشون داد وقتی زمستان اومد و شکست خورد اون پروژه، بعدش اومدن از همین اشکالات او رفتن سراغ شبکه عصبی. یعنی او یه چیزایی را در وجود انسان بهشون نشون میداد، میگه بابا اون ماشین اینا میخواد، اینا تو ما هست، تو انسان هست، شما چرا اینا رو نمیبینید؟ درست شد؟ اینا رو که جلوی چشمشون آورد، بعد گفتن خب حالا چه میکنیم؟ حالا که بعد از زمستان میخوام دوباره هوش مصنوعی شروع کنیم، میریم سراغ اتصال گرایی و ساخت شبکه های عصبی مصنوعی. این لذا این نکته بسیار مهمه. من این یه جور عقیده من طلبم. اون مبنای قبلی نمادگرایی بود، ها اون مبنای قویه آقا. شما به این زودی هم مثل اتاق چینی که جهت خوب داره که نمیشه کارش کنی، اون مبنای سمبولگرایی و نمادگرایی هم چیزایی داره که نمی بعد مدتی دوباره میره برمیگرده به همون. جهات قویی داره، ممکن نیست. حالا چند تا پروژه شکست خورد و آمدن. نکته که میخوام عرض کنم اینه که گفتنم جان این اتصال گرایی مبنای شبکه عصبی که امروز داره به شدت کار ازش میکشن و انجام میشه، یکی از طرق اون آگاهی و هوشیه که دنبالش بودن، از طریق هوش که او اشکال میکرد، میخواستن دنبال این آگاهی و این موانی باشن، درست رفتن سراغ شبیه سازی شبکه عصبی. شبکه عصبی یکی از راه‌های اونیست که شبکه عصبی خروجی داره. خوب دقت کنید، یعنی ما همین چیزایی که الان توسط شبکه عصبی داره میشه، بعداً میبینید فعلا خدای متعال درک جسمانی ما را از طریق این شبکه قرار داره. اما همون کارهایی که الان ما از طریق این پایه‌ای که خدای متعال آفرید انجام میدیم، خدای متعال میتونه از طرق دیگری با پایه‌های دیگری به ظهور بیاره. درست شد؟ بنابراین اگر بشرم در همین شبکه های عصبی پیشرفت کرد و به اینا رسید، بعد هی آلترناتیو هاش براش پیدا میشه. میگه ما همین کاری که از طریق شبیه سازی شبکه عصبی بهش رسیدیم با اون طریق هم میشه، با اونم میشه. و معلوم باشه اینجور نیست که فقط اون آگاهی که الان در هوش قوی ما دنبالش هستیم فقط راهش شبکه عصبی باشه. فعلا این راه رفتن سراغ این که خب به تعبیر اونا میگن فیزیک و طبیعت چه کار کرده، ولی معلومه این حیرتم از چشم بنده خدا، خدای متعال اینا اینجوری تبارک الله احسن الخالقین در این دنیا فعلا اینجور این بنده شا اینجور آفرین.
چرا حدستون اینه؟ مثلا منحصر باشه توی این جزء لایه
نه تجزه. اصلا واضحه، یعنی چرا؟ یکی از جزهای لایه تجزا در مزاج ما که پای قرار میگیره برای ظهور اون چیزایی که الان باشه به که عصبی دنبالشن، جزء لایتجزایی که دماز یکی از انواع پایه. شما میتونید نوع دیگری از جزء لایتجزای پایه تشکیل بدید و همین خروجی هایی که الان برای شبکه عصبی هست داشته باشید.
امکان دارید مطرح میکنید؟
نه من که من میگم هست،
مثلا اینه که مثلا اینکه بگید یه جزء لایتجزایی از اون طبیعت آب هست که به غیر از H2O که اگه اون بیاد مثلا آب
بله. یعنی ما طبیعی الماء داریم اینجا تو فیزیک که میاد یه پایه خدا متعال براش فراهم میکنه H2O طبیعی آب ظهور بکنه. اونا همه دو آب
یه پایه دیگه هم میشه پیدا کرد.
بله تو خواب طبعا. مثلا تو خواب ببینید نهر آب داره میره، شما میتونید بگید واقعا چشم باز میکنه
نه تو
نهر آب بود الان آبو خوردم من میبینید جامی را آبی را تو خواب میخوره چشمش باز میکنه الان همون مزه آبی که خورده الان داره حس میکنه. درست میگه درست که انو الان بیدار شدم مزه این آب تو هولقوم منه. خب اون H2O بود یا نبود؟
بله تو همین عالم ماده فقط اون جزء لایتجزایی که اون طبیعی آب نشون میده فقط همین H2O. میشه جزء لایتجزایی دیگه توی عالم ماده باشه که باز بتونه طبیعی آب نشون بده؟
اینجا که در این خصوصیات امکانش که هست درسته، ولی این که حتما هست من اینجا رو ادعا نکردم. من خروجی را دارم میگم، خروجی ظهور طبیعی الماء. درست شد؟ من میگم ظهور طبیعی الماء در ضمن یک فرد، اون فرد داره یه پایه فراهم میکنه برای ظهور طبیعی الماء. اون فرد در اینجا اینه ولی بدل داره، یعنی خدای متعال در موطنها در ظروف مختلف پایه ای فراهم میکنه همون طبیعی الماء، در اون ظرف با اون پایه ظهور میکنه ولی طبیعی الماء. ولی طبیعی الماء ولی فردش که مجلای این ظهور طبیعیه، اون پایه‌ای که مجلای ظهور اون طبیعیه مختلفه با اون پایه‌ای که الان تو عالمه.
اما تو عالم در جن رو نمی‌تونی مثال
بزنی؟ در ملائکه در جن بله.
حالا ملائکه که با تصنیفش فرق می‌کنه ولی جن بیشتر با این عالم
بله، چون خلق الجن من مارج من نار. ولی چون حالا مارج من نارم روز طبیعیات قدیم همون عنصر ناره یا نه، مثلا ظاهرش که همین مارج من نار کما اینکه خلقکم من طین درسته، اینجا هم خلق من نار پس تین و نار این ظاهرش همینجوره. اما خب از نظر واقع پیشرفت بس اونجا یه صحبت های هست، کما اینکه خلقکم من تینش هم هست که اون تین اونجا مثلا تین لازم و مراتبی که داره چی دیگه منو. حالا چه عرض میکنیم حالا صحبت سر چه؟
میفرمودید که اون هوش عمیق
و اینم یه نکته مهمه پس که ما الان این جزء لایتجزایی که داریم و دارن دنبالش تشکیل میدن این اینجور نیست که فقط باشه، این فعلا یه طریقی است برای ظهور اون هوش قوی که دنبالش بشر، بعدن میتونه در مسیرهای دیگری ده. الان عرض کردم تو اون مغز آبی اینا ارگان این اندامک هایی که یک چیز کوچیک را شروع میکنن تو آزمایشگاه رشد میدن. الان هم یادم نیست جلسه چند تا نورون بود اینی که تو الان مغز آبی بهش رسیدن. تو مغز بشر که گفتم حدود 85 میلیارد نورون، سبحان الله، تازه هنوز چه قش هرچی جلوتر میرن. هر نورونی هم 7000 اتصال با هم دیگه برقرار میکن، با هم دیگه. یه چیزی گفته میشه 85 میلیارد ضرب در 7000. ببینید تو این زیر جمجمه خدا متعال چی کار کرد، هر لحظه در انجام. نه تو این پروژه مغز آبی آمدن از موش، یه نوع موش خاصی موش گرفتن، ارگانوئید. درست ارگانوئید اینه که فقط یه بخش کوچیکی از چرا اندام را اینا به صورت مصنوعی تو آزمایش که میارنش بالا. اونی هم که الان دنبالشن ببینن که وقتی اینا رشد کردن آیا اون سیگنال هایی را که از مغز دریافت میکنیم و نورون ها بر هم دیگه دارن میتونن از طریق این وش برسن یا نه. اینجوری که من چند تا پیش نگاه کردم، حالا اینا کارهای سرن ادامه میدن تا که هم پیش بره چه مراحلی برسه. اون حالا مطلب آخری که این 10 دقیقه مده میخوام عرض کنم، این 2-3 تا نکته اول شد، مطلبی که چند بار عرض کرده بودم. من عرض کردم که آگاهی بدون به کار آوردن زمان به قطع بندی زمان ممکن نیست. درسته؟ الان امروز میخوام توضیح اونو عرض کنم که چه جوریه، چی میخواستم عرض کنم. ببینید ما یه مطلبی بود از ابن سینا ظاهر معروفه که ایشون میگه اگه فرض بگیریم در هوا تلقی ما قرار بگیریم، یجد الانسان ذوخلیه و نفسه میابه خودش را. خب اون میگن هوا تلقی شیخ الرئیس، نمیدونم قبلش کسی گفته بود این حکمای پیشین، الان به ایشون من تو کلمات اساتید شنیدم. خب ببینید ما الان مراتب آگاهی را گفتیم، نظم اونی هم که من نوشته بودم روش میخوندم نامنظم بود، به صورت منظم تر آقا من گذاشتم تو جلسه قبلی، جلسه 12 دو فدکی هست. اول انواع و مراتب پایه الف و جیم، پایه غیر فیزیکی با پایه فیزیکی، که 8 برای پایه فیزیکیه، 7 برای پایه غیر فیزیکی. یه نظمی اومد تو ذهنم دم دستی، بازم هنو وقتی می نوشتم دم کار داره، یعنی روش دقت بکنید میتونید تغییر بدید، جا به جا بکنید دیگه، هم سریعه کارهای ذهنی. و مراتب آگاهی، آگاهی هم را من اینجوری الف با جیم، سه نوع مراتب آگاهی. مراتب آگاهی غیر محتاج به پای، کل مجرد فهو عقل و عاقل و معقول، این یه جو. یه آگاهی داشتیم محتاج به موتن و جابو اما غیر فیزیکی، که من دو تا شماره گذاشتم، یکی لوح نفسه که لوح الان میخوام توضیحش بدم، هوا تلق. دومیش اون بدنهای غیر عنصریست، بدنهای برزخی و مثالی و انواع چیزایی را که جلسه قبل گفتم اینجا بالا ذکر کردم، وقت دیگه نمیگیرم. بدنهای غیر فیزیکی، یکی هم نفس، لوح نفس که غیر از کل و مجرد فهو عقل و عاقل و معقول، اون همون است که فرگه میگه اندیشه، که حالا بحث کردیم لغتش خیلی مناسب نیست. اما اینجا که میگیم لوح نفس، همون است که او بهش میگه ایده، تصور. توی تقسیم بندی های دیگه داره میگه معنا، مفهوم. معنا همون است که او میگه عینیت داره، انسان هم نبود هست. مفهوم اون است که اگه انسان نبود نبود. تفاوت بین معنا و مفهوم از چیزایی است که تا همین قرن 20 آمده مطالب خوبی زیلشه، شرطی که درست جلو بره. معنا و مفهوم و مصداق، سه تا این تقسیم بندی ثلاثی را داره. خب پس نیاز به موطنی غیر فیزیکی که لوح نفسه، غیر از عقل. البته در اینجا اون اصطلاح چهارگانه‌ای که حکما دارن که عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، چهار تا بود. اون چهار تایی که اونجا بود چون مراتب سیر عقل جزئی بود خیلی نزدیک با این لوح نفسه، یعنی نفس است که اون چهار تا مرتبه عقل را سامانده میکنه. اگه انسان نفس نداشت اون چهار تا هم نبود، عقل بالقوه، بالملکه، بالفعل، مستفاد. حالا مستفادش بحثای جدایی داره، ولی فعلا هم همون نفسه. ولی زامتون روایت شریف حضرت فرمودن خلق الانسان ذا نفس ناطقه ان زکاها بال العلم والعمل فقط شارک جواهر جواهر اوائلها و چی؟ و شارک به حسب اشدا، اون نفس ناطقه این کار ازش میاد که عقل مستفادم بشه. خب عرض کنم اینم مال دوم. جیم، جیم آگاهی محتاج به پایه فیزیکی، پایه فیزیکی خرق عادت که جلسه قبل عرض کنم، بعد پایه فیزیکی به مراتبی که آمده تا حواس ظاهری، حواس باطنی، خودآگاهی و نیمه آگاهی، درک معنا و مفهوم سازی، تمییز و عقل و افاقه و رشد و نبوغ در قبال غیر ممیز، مجنون، سکران، سفیه و انسان غیر نابغه متعارف. اینا مراتبی است از آگاهی که عرض کردم. بعدنم خیشتن آگاهی و آمد و قاصد و ناسی و ساهی که اونام باز یه درجه هایی از آگاهی است که در انسان ظهور میکنه. اونی که الان این مراتب آگاهی که اینجا گفته میشه، ببینیم اون هوای تلخ جایگاهش کجاست. هوای تلخ چیه؟ میگید شما انسان را در جای فرض بگیریم، منظور از تلخ اینه هیچ شاغل نداشته. ما وقتی چشممون بازه، مبصرها هر چه دیده بیند دل کند یاد، یعنی دل مشغول میشه، درسته؟ هوای تلخ یعنی جای انسان قرار بگیره هیچ شاغل نداشته، مبصر نباشه، یه چیزی به گوشش نخوره که دوباره دنبالش بره، هیچ. خب یه جدو چی؟ خودش را میابه. من سوال اینه، آیا مقصود این که میگیم نفس علم حضوری به خودش داره همینه؟ همینه که انسانی رو بذاریم تو هوای تلق یه جدو نفسه؟ یا نه، ما که تو حکمت اینا میگیم نفس علم به ذات خودش داره، اونم علم حضوریه فوق اینه. حالا الان این انسانی را که شاغل نداره، اما یواشی بهش تزریق بکنه از قبل یه چیز بیهوشی را، بیهوش بشه. سوال اینه وقتی بیهوش شد، یجد و نفسه او در این هوای تلخ؟ ببینی که انه یجد یا لا یجد؟ بله، شرایط یکسان نی، شرایطی گذشته بر این که، ولی اگر اون علم نفس به ذات خودش به استدلال فلسفی باشه، اون که قابل سلب نیست که. باطن همین هوای تلخ، هوای تلخی که داره میجد و نفسه، این یک نفس شهود و علم حضوری مشاعریه. یعنی نفس خودش را در مجلای یک بدن بیدار داره میاد، نه بیش از این. لذا این بدن اگه بره در کما، این بدن اگه بره در بیهوشی، دیگه این حال یجد و نفسه و در هوای تلخ دیگه تمام میشه. ولی اون علم نفس به ذات خودش که در طول اینه، باطن اینه، اون از بین نمیره، درست شد؟
یعنی بدون بدن داره منظورتون در اون هوای تلخ که با اون فرموشتی اگه سنو داره، بدنه که نمیبینه اصلا.
قبوله، ما یعنی اصلا هوای تلخ یعنی این
منفرج حال اعضا، اصلا اعضا هم نچسبیدن که احسان لامس فرموشتی.
بله، اصلا نکته اون هوای تلخ اینه، به هیچ وجه بدن شاغلی برای او نباشه، درست شد؟ و یجدونه. سوال ما اینه که الان بدن حیثیت تقییدیه لحاظیه نداره در هوای تلق، بلکه به شرط لای از لحاظ بدن است. حتما باید بدن لحاظ نشه، حتما باید هوای تلق شاغلی حتی درکی از این بدن نداشته باشه تا یجد و نفسه، به شرط لای از این. اما حیثیت تقییدیه ثبوتیه، نه لحاظیه، به بدن داره یا نداره. یعنی ما اگه الان بیایم فرض بگیریم بدن او را بهوش کنیم، یجد و یا نه دیگه، الان سوال است دیگه. ما دیم فرض گرفتیم او بهوشش کردیم، یجد یا نه؟ سوال محضر شیخ است. اینه لحاظ بدن نک، بلکه حتی به شرط لای از بدن بود، هوای تلخ این بود دیگه. اما حیثیت تقییدیه به بدن دارد، یعنی دستگاه خدا الان اینجور قرار داده که ما که لحاظ میکنیم عدم بدن را در درک هوای تلق او، نمیتونیم که دستگاه خدا را به هم بزنیم، که خدای متعال بدنی بر او آفریده، الان بیهوشش کنیم و حالش میره. ولی یعنی به شرط این، اینجاست که من میخوام عرض کنم، درسته که علم حضوری نفس به ذات خودش یه باطنی داره که اون در مقام عالم تجرد با بیهوشی از بین نمیره اون علم، اما ما یه احساس انا داریم که میگیم احساس خداگاه. خداگاه اینه، نیمه آگاه ناخداگاه، درسته؟ یه احساس انا داریم به صورت خداگاه که این احساس به بدن بنده و حتی به بیداری بدن بنده، خوابم باشه اونو نداره، به هوشیاری بدن بنده، به شرط این بدنه. حالا این سوال رو مطرح کنم برای جلسه بعد، آیا ما در مقوله هوش مصنوعی قوی با فراهم کردن پایه از طریق شبکه های عصبی مصنوعی میتونیم به یه ماشینی برسیم که این فضای تلخ را بیتونیم یه حالی براش ایجاد کنیم که احساسی در رو باشه بگه انه،
یعنی خودآگاهی براش ایجاد کنیم،
خودآگاهی بگه انه، همین طوری که الان عرض کردم و نه بیش از اون. اون علم باطنی نفس به ذات خودش منظورم نیست، صرفا همین حال انه میتونیم و نمیتونیم.
خب خودآگاهی پایه این انه، اگه اونو اجرا نباش که این انا معنا نداره.
اینجوریه این اول کلام، انا اینجوریست، یعنی علم حضوری نفس به ذات خودش در باطن تجرد خودش اگه او نباشه این احساس بدنی هم نیست یا هست، مبنای اتصالگرایی و اون قطع بندی زمان که من عرض کردم میخواه بگه هست. ولی لذا من از اول تقسیم کردم، هوش اشراق محور که کمان بره بیهوشم بشه اون هست، چون بیرون بدن. اما یه هوش پایه محور، هوش پایه محور اصلا داره تو این پایه ظهور میکنه، تو این پایه داره ظهور میکنه، اون اشراق بیرونی باشه یا نباشه، پایه برای خودش یه کف و سقفی داره، سقفی کفی، درسته؟ میشه یا نمیشه؟ الان من فقط یه توضیح میخوام عرض کنم، توضیح مختصر چند لحظه مونده میرسم انشاءالله. ببینید جلسه قبل پایان جلسه به صورت سریع گفتم آگاهی را ما بریم زمان را برداریم آگاهی نداریم، حتما باید یه قطعه ای از زمان را در مغز ما الان شبکه عصبی همینطور، یعنی همین حالی که کسی در فضای تلقه میگه انه، اگه بریم کار کرده مغز او را در زیر زمان فیزیولوژی که او ببینیم، یعنی الان این که در فضای تلخ میگه من، این احساس داره، این داره در یک واحد زمانی فیزیولوژی که داره احساس صورت میگه، یعنی در یک آن مختص پردازش دماغ او که خدا قرار داده، اگه اون آن را بشکنید دیگه نیست، اگه برید زیر اون آن دیگه اون نیست، محو شد. یعنی شما یه قطعه زمان نیاز دارید تا در اون یه قطعه دماغ او کارهایی را انجام بده، چندین تریلیون اتصالاتی را تو اون زیر زمان فیزیولوژیک او در نانو ثانیه اونا را تا انجام نده، او نمیتونه احساس کنه انه در محدوده بدن.
فکر حرکت اون مقابل فهمم
نه، اتفاقا حرکت فکر همون است که عرض کردم که مبنای سمبولگرایی بسیار مهمه و بعدن هم بشر دوباره بهش برمیگرده. نه، و حرکت فکر فضای دیگری، نه من صرف الان با حال کار دارم، حال خداگاهی. بچه اون حال رو فعلا نداره، عرض کردم حس لام سر بچه داره، سوزن به پاش میزنید گریه میکنه، اما این که بخواد الان تو فضای تلخ او را قرار بدید و به خود بیاد بگه انه اون حس را بچه الان نداره، یعنی علم به علم نداره، یه خداگاهی داره که یجد و نفسه به وجدان بسیط، اما به وجدان مرکب بچه نمیگه من منم، یجدو نفسه رو بچه نداره.
یعنی حضرت علی میخواییم بفهمه همونطور که آب یه طبیعی داشت توی اقسام مختلف پایه میشدن اون رو تجلی میدادن، این خداگاهی هم یه حقیقت داره که اجزای مختلف
رو، یعنی خداگاهی هم طبیعی هست که مجالی مختلف داره. در یک مجلا شما میتونید با قطعه بندی زمان و زیر این زمان، یعنی اگه زمان رو گفتید مثلا یک میکرون، میکروثانیه، برید در زیر میکروثانیه، در نانوثانیه، تریلیون ها، میلیارد ها کار انجام بدید تا برایند اون میلیارد ها کار در اون میکروثانیه، در نانوثانیه شما چقدر کار اتصالات انجام بدید برایند اون کارهای بسیار عظیم، اینه که در میکروثانیه چیزی خروجش دارید. ولذا اون جلسه عرض کردم مثل سقفی که با یادون عرض کردم، سقفی که همدیگه را نگه میدارن، مثل سقف آجرای سقف مثال زدم، اتصالاتی دارید در زیر اون میکروثانیه که اینا با همدیگه همراهند، در اون یه سقف درست میکنن. خب حالا این سقف به این آجر به اون بنده یا اون به اون بنده، همه به همدیگه بندن دور معی، درسته؟ شما الان در مانحنفی چی دارید؟ یک جزء لایتجزایی دارید از اون پایه احساس، پایه شما فعلا تا بریم احساس بیاد. اون پایه چیه؟ شما میایید بین دو تا جزء مادی که در طبیعتشون جهل و انعزال و عدم اطلاعه، با این کار قطعه بندی زمان اطلاع ایجاد میکنید. حال مثالش، یک قطعه ای را فیزیکی شما در نظر بگیرید، مثلا یه پاره خط فیزیکی 10 سانت، درست شد؟ هر جزء این آخوند ملا صدرات خیلی قشنگ را توضیح میده تون و واضح هم هست، هر جزء این خط 10 سانتی را شما در نظر بگیرید، خبر از جزء بغل دست خودش نداره، خودشه. میگن عالم ماده، عالم مقدار چیه؟ حجاب، سراپا حجابه، یعنی هر جزئش محجوب از جزء دیگریه، درسته؟ خب حالا میخوام ما یه کاری بکنیم، با کمک گرفتن زمان یه خط 10 سانتی داشته باشیم که همه اجزایش از همدیگه خبر داشته باشن، میشه یا نمیشه؟
شما خیلی میگید میشه.
بله دیگه، الان دارن اتصالگیرهای همینه دیگه، اتصالگیر دارم کارو میکنم
با میلیارد ها میلیارد اتصال در یک سال زمان
بسید، یعنی ما میاییم به اندازهی که دلخواهمونه این خط تا تقسیم میکنیم به اجزای بسیار ریز، بعد اینا شروع میکنن در زمانهای بسیار ریز. الان کسی داره خیلی جالب اینه میگه این سی پی او ها سرعت ترانزیستور هایی که پردازش میکنن سرعتشون به مراتب هزاران برابر پردازش نورون های مغزه، سرعتشون بسیار بالاست. اما چرا کارهای مغزا ندارن؟ میگن صرف سرعت بالا و اتصال بالا که کافی نیست، باید هماهنگ و به صورت موازی زیاد با هم کار کنن. هر نورون انتقال پیامش خیلی از نظر اون ترانزیستور های سی پیو بسیار کم تره، اما اینا 7000 اتصال هر کدومش دارن در 85 میلیارد، لذا خروجش خیلی بیشتر میشه از اون سی پیو هایی که الان بشر ساخت. خب
جی پیو هم دراجه،
بله
جی پیو که با هم اتصال دارن، علاوه بر اینکه سرعت بالاست و مقدار زیاده با هم هم اتصال دارن، تو جی پیو هم همین اتفاق نزدیکتر نیست به حصول؟
بله، جی پی او همون آی سی آی است که مخصوص هوش میسازن دیگه.
بله.
امروز الان برای جهت گرافیکش فقط هست، ولی حالا اون
ظاهرا فقط جهت گرافیک نیست، یعنی
الان همون جی پی او ها نمیتونن کاری را که مغز انجام میده انجام بدن،
الان نمیتونن، میگم نزدیکترن به اون اتفاقی که شما میگید میخواد رقم بخوره. با
درست، یعنی اتفاقا بشر فهمیده مهمترین چیز برای پیشرفت هوش مصنوعی شروع کردن از سخت افزارهای مناسب هوش مصنوعی، ولذا سی پی یو ها که پردازش های سیمبولیک داشت رفته سراغ چی؟ این جی پی یو ها که پردازش های اتصالی و مناسب با اونا باشه. سخت افزار خیلی مهمه. حالا من این عرض رو تمام کنم. داشتم چی میگفتم؟
بله. خط دستانی
خط رو دستانی
ها این ببینید اصل عرض منه که شما میایید در یک قطعه زمانی با پردازش های بسیار بالا، مثلا میگید که خط 10 سانتی رو تقسیمش میکنیم به 1 میلیارد جزء ریز، بعد در زیر زمان با پردازش های زیر زمانی بسیار سریع اینا با همدیگه خبر دارن، او میگه من هستم، اونم میگه منم هستم، بعد کل این پردازش را در یک سقف، مثل سقف گفتم آجر را میگن، کدوم همدیگه رو نگه داشتن، همه با هم. شما الان با یک چیزی مواجه میشید که میبینید در یک قطعه زمان بالاتر کل این اجزایی که از هم در بستر بعد در بستر خط محجوب بودن الان در یک قطعه زمانی میکرون، مثلا میکرون ثانیه، خبر هم دیگه دارن. چرا؟ چون زیر این میکرو با هم دیگه تبادل دارن، درست؟ و مجموع اینها را این میشه این
اون 10 میلیارد نقطه خبر از هم دارن، یه زیر ریزتر از اون که ما ننفتیم، اون 10 میلیارد نقطه که
ما برایند اون 10 این یاد مثال 57 یکی از اساتید درس میفهم، خدا رحمت چی کنه، تو مهدیه ده. بعد همین میخواستن تجرد را اثبات کنن، یه آقای اون بالا نشسته بود گفت که رشته من فیزیولوژی مغز آمد پایین و وقت نماز شد، ما که سنمونم وقت 17 ما رفتیم برای نماز دیگه چون از اون گفتن، ولی آمدن و هر دو پشت با تخته گذاشتن و همینا رو اون استاد مثبت برای تجرد میگفتن اگر روح مجرد نباشه مقایسه محاله، اصلا برهان یکت برای اینه. اون آقا میگفت نه من میام برای شما میگم با اینکه تجردم رو برداریم مقایسه ممکنه. میگفت فقط چیزیش که یادم موند از بالا میگفت، میگفت خرچنگی های در مغز هست، تعبیر خرچنگ داشت، من الان میگنه، میگفت خرچنگ، میگفت پاهاشون رو به هم دیگه وصل میکنن، همین کانکشن های امروز ها میگفت، البته میگفت اینا خرچنگ هایی که خرچنگ همین نورون میشه، با شاید آکسون منظورش بود، آکسون هایی که پیام را میده ارسال میکنه، اون چی بود؟ اون یکیش که میگیره دندریت، بله اونایی هم که میگیره، شاید اینا منظورش بود. بله این حاصل عرض محال روش تحمل کنید برای هفته بعد انشاءالله زنده بودیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خدایی که مرا دارم ناظر همون روایت انقل مولوی به جناب خمیل میگه که گفت چهار تا نفس داریم، این هم خدایی از مراتب مختلف روایتی که خوندید از حضرت امیر که خمیل گفت نفس چیه و کدوم نفس داریم، این همون نفس همون مراتب خدایی‌ه.
ببینید چون معرفت نفس منظور خمیل بود، حضرت اون چرا که فعلا خدای متعال برای عبدش قرار داده را باز کرد. گفتم میخوای خودت بشناسی؟ خب بشناس. حیث نامیه نباتیه داری؟ حیث حیوانیه داری؟ درست شد؟ و این حیث ها با اون پایه هایی که خدا توی این عالم برای عبدش قرار داده، با اونی را که در باطن برای روحش نفسش قرار داده، نه همه را جفت جور کرده. و وقتی حضرت بیان کردن که نیمدن یکیشا بگن که، حضرت همه اینا رو با هم به عنوان کسی که در معرفت نفس نیاز داره توضیح داد. ولی زا غیر از بحث ما میشه که ما هی به خود زوم میکنیم روی پایه یا رو اونی که داره از بیرون اشراق میکنه به این پایه.
این فرمایه چطور در مورد خدایی که یه طبیعتیه که تو عوالم مختلف وجود انسان یه پایه‌ای بر تجلی داره، این با اون روایت حضرت علی متفاوته؟
دیگه اینی که ما میگیم یکی از شؤون بسیار کوچیکی اون نیست که ازر گفتم، یعنی اون فرمایش حضرت داریم ریز میشیم در یه چیز جزئی خاصش میخوام بررسی کنم، کار نداریم با اون جهات دیگری که حضرت همش آوردن. ما چرا این کار رو داریم میکنیم؟ به خاطری که الان بشر درگیر اینه، الان بشر افتاده دنبال این که چه کار کنه با شبیه سازی شبکه عصبی به این برسه. خب بحث ما همجاست دیگه، میخوام این میرسه چند ازش ممکنه و بعدن هم آثار فقهی که ما میخوام بگیم این هوش مصنوعی پای محور در این حد کارایی را انجام میده، ما تو ادله فقهیه کار او را میپذیریم یا نه؟ شروع بحث ما این بوده که ما این دنبال این هست ریز شدیم در اون جایی که میخوام بعدا موضوع فقه را
بحث ما اینه که شما میفرمایید که ما توی مراتبی از خودآگاهی تو سطح ماده میتونیم برسیم اما نه اون خودآگاهی
خودآگاهی تجرد که وحدت و سجازت محضه داره نه مال اونجا
مجرده که مراتب آگاهی
یعنی اون اندیشه ای که فرگه میگه افلاطون گرایی که من میگم اون اصلا ریخت پایه ها نیست ریختش ریختیست که فقط در پایه ها ظهور پیدا میکنه فقط ظهور حتی تجافی هم نمیکنه به تعبیر از یعنی بیاد اینجا نمیاد اینجا هم جای خودشه ظهور
ساکن و معروفی احسن
اینا که مشکل نه ولی ما یه جوریش هست که تو همین پایه ها چرا ظهور سلام خور بویم هسته شدید باشه